أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از جهات بحث در شرط رابع این هست که مانعیت اجزای حیوان غیر معکول برای صلات آیا اختصاص دارد به حیوانی که غیر معکول باشد، به ذولحم هم باشد، یا اینکه همانطور که اجزای حیوان غیر معکول ذولحم مانعیت داره، اجزای حیوانات غیر معکول کوچک که لحمی هم ندارن، اجزای اونها در صلات و برای صلات مانعیت دارد. جهت هفتم از جهات بحث در شرط رابع در اینه که مرحوم سید بحث در این جهت را در مسئله 14 عنوان فرمودن، در این که آیا اختصاص دارد مانعیت به حیوان زیله یا عمومیت دارد حیوانی که لا لحم لهو را هم شامل می شود یا نه. اصل بحث در این جهت متفرع بر بحث در جهت ششم هست. جهت ششم از بحث این بود که آیا حیوان غیر معکول اختصاص دارد به حیوانی که دارای نفس سائله باشد یا حیوانی که نفس سائله ندارد، مثل ماهی هایی که خوردنش حرام هست، اون را شامل می شود. اگر در جهت قبلی یعنی جهت ششم ملتزم بشیم به اختصاص مانعیت به حیوانی که دارای نفس سائله هست و حیوانی که نفس سائله ندارد، مثل ماهی های که حرام هستن خوردنشون، دیگه نوبت به بحث در جهت هفتم نمی رسد. بحث در جهت هفتم در تقدیری مجال دارد که در جهت ششم قائل به عمومیت شده باشیم. از اونجایی که مرحوم سید خودشون در جهت ششم قائل به تعمیم بودن، فرمودن فرقی نیست بین اینها، بین اینکه حیوان دارای نفس سائله باشد یا لا نفس له باشد، بر همین اساس مجال در کلام مرحوم سید در عروه مجال برای طرح بحث در جهت هفتم پیدا شده. و الا اگه کسی در جهت ششم قائل به اختصاص باشد، این را دیگه بحث از جهت هفتم نمیشه، یعنی حکم در جهت هفتم واضح میشود. روی همین حساب مرحوم آقای حکیم در بیان در جهت هفتم در مسئله 14 که میخواهند دلیل اقامه کنند بر اینکه اختصاص دارد مانعیت به حیوان ذله و شامل حیوانی که لا لحم لهو نمیشه، فرمودن ما در جهت قبلی اشکال کردیم دیگه، گفتیم عمومیت در کار نیست، بلکه اختصاص دارد به حیوان ذی نفس سائله. و وقتی اختصاص داشت حیوان غیر ذی نفس را نگرفت، معلومه که دیگه در حیواناتی که لا لحم لهو، معلومه که اونجا این حکم در اونها پیاده نمیشه، چون حیوانی که لا لحم لهو قسمی از حیوانات لا نفس لهو هستند، نه اینکه فرق بله اطلاق داشته باشه یا نسبتشون اون خصوص منوج باشه نیست. حیوانی که غیر معکول هست و لا لحم لهو، این یک قسم از حیوان مالا نفس الله هست. پس بحث در جهت هفتم در طول بحث در جهت ششم هست و علی تقدیر قول به تعمیم در جهت ششم مجال برای بحث در جهت هفتم پیدا میشه. مرحوم سید در این مسئله 14 که مورد اصلی بحث همین هست که آیا حکم اختصاص دارد مانعیت به حیوانی که لحم یا حیوان لا لحم را شامل میشه، سه مطلب در این مسئله 14 در این عبارت مرحوم سید در مسئله 14 مطرح شده. مطلب اول اصل این که مانعیت اختصاص دارد به حیوانی که غیر معقولی که لا لحم لهو لحم و شامل ما لا لحم لهو نمی شود. این اصل مطلب اول. مطلب دوم اینه که در صدف آیا برای صدف در حال صلات مانعیت هست یا مانعیت نیست. مطلب سومش مربوط به لولو هست. با توجه به همون جهت اصلی بحث که آیا اختصاص دارد به لهو لحم یا لا لحم لهو رو شامل میشه، با توجه به این از این دو مستاق هم مرحوم سید بحث کردن، بحث از مانعیت صدف در حال صلات به حبنا داشتن صدف و مانعیت لولو. نسبت به اصل مطلب اون چرا که مرحوم سید در مسئله 14 عنوان فرمودن، هم نسبت به اصلش هم مطلب یعنی مطلب اول و هم نسبت به دو تا مطلب دوم و سوم تعلیقی از اعلام در اینجا نیست. یعنی مرحوم فرمایشات مرحوم سید، فتوای مرحوم سید را در این مسئله قبول کردند. مرحوم سید فرمودند لا بأس به شمع و العسل و الحریر الممتزج، به همراه داشتن عسل، به همراه داشتن شم، مومی که مثلا عسل ها از زنبور گرفته میشه، و الحریر الممتزج، حریر که از کلمه ابریشم گرفته میشه، ولی حریر ممتزج لا بأس به. تقیید به ممتزج به خاطر اینکه حریر مز خودش یه دلیل دیگه ای داره. حریر مز از باب به خاطر دلیل خاص، نماز در حریر محض جایز نیست، اون دلیل دیگه داره. روی حساب فرمودن حریر ممتزج که حریر هست ولی حریر محض نیست، این مانعی نداره. و دم البق و القمل و البرغوث و همین دو دم پشو نمیدون شپشو کیک اینا و نحوه ها من فضلات امثال هذه الحیوانات مما لا لحم لها، فضلات و اجزای حیواناتی که لا لحم لها ایمانی ندارد. و عنوان ولو تعبیر به فضلات حیوان ما لا لحم شده، ولی مقصود اینه که حیوان اگر لحم نداشته باشد، اجزای اون یا اونی که از این حیوانات به دست می آید به همراه داشتن اون در حال صلات مشکلی ندارد. در این مطلب اول در ادامه فرمودن و کذا از صدف، صدف هم به همراه داشتن صدف در نماز مانعی ندارد. لعدم معلومیت کونه جزءا من الحیوان و علا تقدیرهی لم یا علم کونهو زالحمن، صدف مانعی نداره چون اصلا معلوم نیست از حیوان باشه، ممکنه نبات باشه مثلا یا غیر حیوان عرض شده باشه، و اگر فرضم بشه که از حیوان هست ولی زولحم نیست، مانعیت مال حیوانات اجزای حیوان زولحمه، اما صدف چون زولحم بودنش محرز نشده بنابراین لا مانع از صلات در او. این در مورد صدف. و در لولو هم فرموده و اما لولو فلا اشکال فیه اصلا لعدم کونی جز ام من الحیوان. اینجور نیست که لولو جز از حیوان باشه. تعلیقه فقط از مرحومای بروجردی در اینجا هست که در صدف فرموده، اونم تعلیقه توضیحی دیگه. در فرموده تعلیقه مرحومای بروجردی اینه که انه من جزئیات تلک المسئله ایزن، این که در صدف جایز هست صلات برای صلات مانعیت دارد یا مانعیت ندارد، از جزئیات اون مسئله است که یا اختصاص دارد به ذوال‌لحم یا شامل حیوان لا لحم له می شود. ولی اصل فتوای مرحوم سید را در این موارد، در این مطالب ثلاثه اشکالی به او نکردند. خب این فرمایش مرحوم سید در متن و در مسئله 14 و بله نظر اعلام محشین و عروه در ذیل این مسئله. اما مطلب اول که مانعیت آیا اختصاص دارد به حیوان دارای لحم یا عمومیت دارد نسبت به حیوان غیر ذی لحم، دلیل بر اطلاق مانعیت نسبت به اجزای حیوان ذی لحم، وجه اطلاق وجه عمومیت اینه که ما به روایات که مانعیت اجزای غیر معقول در صلات را بیان می کنند به اونها مراجعه بکنیم. عنوانی که در ذکر شده حیوانی غیر معقول که قابل عقل نیستن، یحرم و عقله، عنوان حرمت العقل. این عنوان حرمت العقل هم ما له لحم را شامل می شود، هم ما لیس له لحم را شامل می شود. بالاخره پشه امثال اینا، زنبور امثال اینا، اینا حیواناتی هستن که خوردن اینها جایز نیست دیگه، چون چه حشرات چه به غیر حشرات اینها خوردنشون جایز نیست. وقتی جایز نبود مصداق اون عنوان یحرم و اکله میشه، ما یحرم و اکله میشه، که در روایات از جمله در موثقه ابن بکر در صدر موثقه آمده بود که هر حیوانی که اکلش حرام باشد نماز در اون ممنوع هست و فاسد است، باید در نماز رو در لباس دیگه بخواند. وجه اطلاق اینه، در مقابل برای اختصاص مانعیت به حیوانی که دارای لحم باشد و عدم البس در حیوانی که لا لحم لهو، به وجوهی استدلال شده. وجه اول عبارت از اجماع و تسالم هست. گفتن که در کلمات مطرح شده حیواناتی که لا لحم لهو و بیان شده که بله اشکالی در صلات در اون نیست. مرحوم آقای حکیم تعبیر کردن به الاجماع المحقق فی الحریر الممتزج و دم البق و البراغیث و القمل، در اینها بالاجماع مانعی ندارد صلات، اینها در بدن آدم باشند نماز بخونند مانعی ندارد. و در کلام مرحوم های خوی آمده است که این از مسلمات دیگه، مورد تسالم اصحاب، مخالف در مسئله وجود ندارد، از مسلمات، از واضحات در فقه اینه که اجزای حیوانی که لا لحم له این مانعی ندارد. بلکه در بعضی از بیاناتم به عنوان تأکید مطلب بیان شده که بعضی از اینها اصلا چیز در اینها در مثال در مورد حج، در ایام حج مثلا اگر در بدن آدم براقیس اینها باشه، اصلا نقل او از یه جایی به جای دیگه مشکلی نداره، با همون حال شخص باید نماز بخونه، نباید این را جا به جا بکنه. این معلومه که نماز خوندن در اون مشکلی نداره دیگه. وجه اول پس اجماع و تسالم هست. وجه دوم عبارت از سیره قطعیه هست، به حسب سیره قطعیه مستقر بین مؤمنین که الان هست تا برگردیم به زمان سابق. اینطور نیست که در جایی که میخواستن نماز بخوانن حالت احتراز و اجتناب از اجزا و فضلات این حیوانات لالحم داشته باشن، با همون حال نماز بخوندن دیگه. در بدن اینها خود این حیوانات کوچک مرده مثلا یا خون اینها، اجزای اینها، فضلات اینها باشه، اعتنا نمی کردن دیگه، مورد اعتنا نبوده، از سابق اعتنای به این نمی کردن. پس دلیل دوم سیره بالاخره به حسب اونی که چیز شده سیره که الان هست، در زمان سابق هم ظاهرا این سیره ممکن باشه. البته در بعضی از موارد ممکنه مورد سیره اون نداشته باشه، یعنی همه موارد را نتوانیم در سیره در مورد سیره مندرج بکنیم. بعضی از اینا مثلا اونایی که نوعا کسرت الابتلا در اونها وجود داشت، مثل همین پشه نمیدونم اینها، در مورد اینها اعتنا نمی کردن، به حسب سیره عملیه اعتنا نسبت به اینها نمی کردن. ولی بعضی از اینها که اینجور نیست که ابتلای به او زیاد باشه، به عنوان مثال مثلا زنبور رو، مثلا زنبور رو بگیم که این بله چیزه که این مثل پشه اینها نیست، ابتلای به این در اون حد ابتلای به حیواناتی مثل پشه اینها نیست. ولی در بعضی از موارد این حشرات که ابتلای به اونها کثیر هست، در مورد اینها سیره قابل التزام دیگه که بگیم بحث به سیره اینجور بود است. این در بله وجه دوم. وجه سوم چی؟ نماز میخونن دیگه، باید به همون دیگه بیا خود دیگه، وقتی خودش مانع نداشته باشه فضلاتش مانع دیگه نمیشه دیگه. فضلات که به چیز نه اون که مرموس، این فضلات از باب این که چون خود عیزاش مسلم گرفته شده. این بحث در جهت هفتم اصلا بحث اینه که مانعیت اختصاص دارد به اجزا و فضلات حیوان لهولم یا مانعیت در بقیه. عنوان بحث اعمه، نه فقط فضلات، ولو در اون مواردی که مرحوم سید ذکر کرده اینه. ولی میگم دلیل بحث به از جهت دلیل از طرفین اطلاق داره، هم فضلات هم اجزا. بحث به دلیل هر دو قسمت مورد بحثه، ولو در عبارت مرموسه در عروه عنوان فضلات آمده، ولی اقتصادی به این ند. دلیل بله، پس دلیل دوم سیره، به سیره هم به صورت فعل جمله قابل التزام. دلیل سوم برای اینکه مانعیت اختصاص به حیوان لهو لحم داره، ذو لحم داره و شامل ما لحم لهو نمیشه، اینه که ما به علله مانعیت غیر معقول، اجزای غیر معقول در صلات که مراجعه بکنیم، مختزی برای من فقط در حیوان لهو لحم ثابته، نسبت به حیوانی که لا لحم لهو اصلا اون ادله مورد را نمیگیره. روی حساب وجه عدم البعث میشود قصور مقتضل من، چون از همون اول دلیل بر مانعیت حیوانی، اجزای حیوانی که لا لحم لهو را شامل نمی شود، وقتی دلیل مانعیت شامل نشد شکم بکنیم، در مرحله اصل عملی نوبت می رسه به دلیل براءت دیگه، با براءت نفع می شود مانعیت اجزای حیوان غیر لا لحم لهو در صلات. چطور قصور مقتضی هست؟ ادعا اینه که هیچ یک از ادله‌ای که به اونها استناد می شود در مانعیت اجزای غیر معقول، هیچ یک از اونها شامل حیوان لا لحم لهو نمی شود. خب به ادله مانعیت که مراجعه بکنیم نسبت به بعضی از اینها که معلوم هست که شامل غیر شامل حیوان مالا لحم لهو نمی شود. خب بعضی از ادله در مورد سبا مثلا وارد شده، معلومه که اینا شامل حیوان لیش لحم نمی شود. ولی در اون ادله دلیل اصلی، عمده دلیل برای مانعیت روایت ابن بکیر بود. روایت ابن بکیر چرا مانعیت را در حیوانی که لا لحم لهو حیوان را شامل نمی شود؟ مرحوم آقای حکیم اینجور تعلیف فرمودن که عمده نصوص مانعیت موثقه ابن بکیره، ولی موثقه ابن بکیر شامل حیوانی که لا لحم لهو نمی شود. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه در ذیل روایت ابن بکر این تعبیر آمده است که فانکان مما یوکل و لحمه، این لا بحثه. در آخرم فرمودن که ولی حیوانی که از اکل از لحم او، اکل لحم او شما من شدید، اون جایز نیست. خب ذیل اختصاص دارد به حیوانی که لهو لحم، این ذیلی که اختصاص دارد به حیوان لهو لحم ما یصلح للقرینیه برای رفع اطلاق، نفی اطلاق در سر میشه. به همون نحوی که در روایت در بحث قبلی در جهت شیشو مرحوم آقای حکیم فرموده بود موثقه ابن بکیر اطلاق قابل اعتنا، قابل اعتماد نسبت به حیوان لا نفس لحم نداره به خاطر ذیل، به خاطر ما یصلح للقرینیه. در مقام هم فرمودن که این بله اطلاق ندارد، شامل نمی شود، اختصاص پیدا میکنه به حیوان ذیل، بله حیوانی که لهو لحم باشه. دلیل مرحوم آقای حکیم برای نفی اطلاق اینه. خب اگه دلیل در همین حد باشه که ذیل چون اختصاص دارد، ذیل روایت ابن بکیر چون اختصاص دارد به لحم، به حیوان ذیلم، این مایثه للقرینه هست، جواب از این اشکال در مطالب قبلی گفته شده که حتی اگر ذیل هم اختصاص به حیوان خاصی داشته باشد، ولی چون اونچه که در ذیل ذکر شده است کلام امام صادق علیه السلام هست و اونچه که در سر ذکر شده املای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این دو کلام منفصل از همدیگه هستند، وجود ما یصلح للقرینیه در کلام منفصل مانع از تمسک به اطلاق در کلام آخر نیست دیگه، در کلام جدای از این محفوف به متضمن ما یصلح للقرینیه نیست. همون اگه اشکال در همین حد باشد، از این اشکال میتوان اینطور جواب داد که همون جوابی که در جهت ششم داده شده همون جواب اینجا هم میآید. بر همین اساس مرحوم، چون این اشکال اگه در همین حد باشه این جواب میاد، مرحوم های خویی از راه دیگه‌ای نفی کردن اطلاق موثقه ابن بکر نسبت به حیوانی که لا لحم لهو. فرمودن که ما به روایت ابن بکر که نگاه بکنیم بله روایت ابن بکر در حقیقت منحل به دو تا روایت می شود، یکی کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی هم بیان امام صادق علیه السلام که در ذیل آمده. نسبت به ذیل که کلام امام صادق علیه السلام هست، معلومه که این عمومیت نداره، اختصاص داره به حیوانی که لهو لحمه. ولی چرا در سر که به املای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، چرا اطلاق در صدر را ما نفی بکنیم؟ فرمودن به خاطر اینکه صدر روایت که در اون آمده است که اگر حیوان یحرم الاکل باشه، محرم الاکل باشه، صلات در وبر شر امثال اینا و کل شیء منها فاسد الله خداوند متعال این را قبول نمی کنه مگه اینکه در بله حیوان معقول اللم در اجزای حیوان معقول اللم اون نماز اعاده بشود و اون صدر فی حد نف ولو در به حسب ظاهر اولیش مطلقه ولی منصرف از این صدر روایت که املای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست منصرف از اینم حیوانات دارای لحم هستند صدر روایت این بود که که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند که ان الصلات فی وبر کل شیء حرام شیء حرام اکله فالصلات فی وبری و شعری و جلدی و بولی و روثی و کل شیء منه فاسد عنوانی که در سر ذکر شده حرام الاکل ولو در نظر بدوی خیال می شود که حرام الاکل حیوانی که لیس له لحم را می گیرد ولی فرمودن منصرفون قطعا الال حیوان الذی له لحم قابل للاکل این تعبیری که اکلش حرام شده انصراف داره به این که حیوان یه لحم قابل اکلی داشته باشد که بعضی از مردم ممکنه معتقده اهل اسلام نباشن مسلم نباشن اونا رو بخونن ولی شارع این را برای مسلمین حرام کرده است انصراف دارد به حیوانی که لهو لحمون قابلون للاکل فما لا لحم لهو اونی که لحم ندارد و اگر بخواهد خورده بشود این طور نیست که گوشت او خورده بشود بلکه خوردن اون حیوان به بلعیدن کل حیوان هست نه اینکه گوشت او خورده بشه خوردنش به بلعیدن به بلع کل حیوان هست کلبق و نحوی منصرفون عن النص جزمن این انصراف داره عنوان حیوان حرام الاکل عنوان حیوان حرام الاکل انصراف داره به حیوانی که دارای لحمه با حرام الاکل ناظر به جایی است که فی حد نفسی قابلیت عقل را داره عقل در کجا مورد پیدا میکنه در جایی که لحم باشد ظاهر این عنوان اینه پس همونطور که ذیل عمومیت ندارد اختصاص دارد صدر هم ولو به دلالت وضعیه اختصاص ندارد ولی به دلالت انصرافیه به انصراف انصراف داره به حیوانی که دارای لحم باشد فرمایش مرحومای خوری اینه عنوان اینه این اگه بخواییم توضیح بدیم این قسمت با توجه به اونچه که در مسئله بعدی هم عنوان میشه که آیا اجزاء انسان با توجه به که انسان هم غیر معقول اللحم هست عقل لحم انسان هم حرامه دیگه حیوان هست عقل لحمش هم حرام هست آیا ادله مانعیت انسان اجزای انسان را میگیرد شعر یک انسانی در بدن انسان دیگر در حال صلات باشه مانعیت داره یا نه اونجا گفته شده به این که شامل نمیشود ادله مانعیت اجزای انسان را به خاطر انصراف ولی انصراف در اونجا به جهت این که اصلا تعبیر حیوان به حسب وضع لغوی ولو به معنای مطلق ذو حیات باشد ولی به کار بردن کلمه حیوان به ظهور انصرافی اختصاص دارد به حیوان بی عقل غیر عاقل غیر ناطق نسبت به انسان که ذو عقل هست تعبیر حیوان به ظهور انصرافی به کار برده نمیشه رو همون به همون تقریبی که قبلا گفته شده که اگر به کسی بگوین به فردی از افراد انسان تعبیر حیوان را به کار ببرن او منزجر میشه ناراحت میشه چرا ناراحت میشه اگر حیوان معنای ظاهر و متفاهم از حیوان اگه مجرد ذو حیات بودن باشه نباید منزجر بشه. اینکه منزجر میشه چون خود کلمه حیوان به ظهور انصرافی متضمن بیعقل بودن، غیر عاقل بودن هست. چون متضمن بیعقل بودن هست اگر به کسی بگوین حیوان، بگوین حیوان ناراحت میشه، منزجر میشه. در اونجا در بحث آینده که مسئله 15 باشه، انصرافی که اونجا ادعا میشه انصراف خود کلمه حیوان هست، والا در اینجا روایت تعبیر حیوان به کار برده نشده، ولی اینکه لا یحرم اکلو یعنی حیوانی که محرم الاکل هست، در تقدیر حیوان هست. ولی در محل کلام در مسئله 14 انصرافی که ادعا می شود انصراف در این حرمت اکله، در اینکه حیوانی که یحرم اکله محرم الاکل هست، این عنوان محرم الاکل ولو به ظهور ادعا میشه که ولو به ظهور اطلاقی شامل حشرات هم بشود، ولی چون حشرات لحم ندارن انصراف، حشرات که لحم ندارن این عنوان یحرم الاکل به ظهور انصرافی اختصاص دارد به حیوانی که قابلیت اکل را داشته باشد. این تعبیر محرم الاکل، تعبیر محرم الاکل نمی شود این حیوان را خورد، به ظهور انصرافی اختصاص دارد به حیوانی که دارای لحم باشد، و الا نسبت به حیوانی که لحم ندارد تعبیر حرام الاکل نسبت به او صرف نمی کنه. وجه توضیح کلام مرحوم آقای خویی اینه. اینم اگر مثل ادعای انصراف در همون مسئله 15 هست که البته بعید نیست که عنوان حرام العقل با همین این دوتا مضاف و مضاف الیه، حرام العقل به حیوانی گفته بشه که قابلیت عقل متعارف را دارد، ولی در بعضی از موارد ولی شارع اون را تحریم کرده. ادعای انصراف در این قسمت بعید نیست. مثل این ادعای انصراف هم ریشهش همون کثرت استعمال دیگه، مثل انصراف عنوان حیوان از انسان و اختصاص داشتنش به غیر عاقل که به کثرت استعمال هست، انصراف محرم العقل هم به کثرت استعماله. ادعای انصراف به این تقریبی که گفته شده بعید نیست. این یک وجه برای اختصاص صدر موثقه ابن بکر به بله حیوانی که دارای لحم باشه. وجه دیگه ای که برای اختصاص صدر به حیوان ذی لحم گفته شده در بعضی از کلمات هست، از جمله در کلام بله مرحوم آقای تبریزی آمده ولی در کلمات بعضی از اعلام دیگه هم هست، اینه که گفته شده که در صدر روایت حضرت فرمود که صلات در وبر، هر شیئی که محرم العقل باشد، صلات در وبر شر، صلات در وبر شر با روز اینها و کل شیء از این حیوان لا یجوز. خب این که در این صدر موثقه وبر و شر به کار رفته، این نشون دهنده این هست که مولد من حیوانی است که دارای وبر و شر باشد. من المعلوم حیوانی که لا لحم لهو در این تقسیم قرار نمی گیرد که لهو شعرون و لهو وبرون و شعر، در این تقسیم چون قرار نمی گیره پس خارج از این مورد معنی می شود. فرمودن در تعبیر بله در کلام روای تبریزی در تنقیب فرمودن این عبارت، این روایت موثقه ابن بکر، منصرفون الى حیوان زیلم فان الوبر و شر لا یکون فی حیوان زهلم، حیوان زیلم لا یتصور الا در حیوان زیلم، حیوانی که بدون لحم باشه که در تصور نمیشه. این تقریب برای انصراف تمام نیست، چون این که در روایت اجزای متعددی و یا اجزای متعددی یا اجزا به اضافه فضلات مثلا ذکر شده برای حیوان، مقصود این نیست که اینها این من مال حیوانی هست که مشتمل بر همه اینها باشه، یه چنین چیزی یقیناً در این روایت اراده نشده که من اختصاص به حیوانی داشته باشه که هم ببر داره، هم شر داره، هم این امثال اینها در او هست، این یا یکی از ببر و شر یکی از اینها داشته باشه، اینطور نیست. بلکه مقصود اینه که اگر حیوان غیر معقول بود، هر کدوم از اجزا و توابع او را که شما حساب بکنید، هر تابعی چه اینها چه غیر اینها، رو این حساب این که ما بگوییم موثقه ابن بکیل اختصاص دارد به جایی که حیوان جوری باشد که همه این اجزا را داشته باشد، این قابل التزام نیست. بله، یک بحث دیگه‌ای در اینجا در صدر موثقه ابن بکیل مطرح است که در کلام مرحوم مشکینی آمده است و اون اینه که آیا بله فرموده است این که این صدر موثقه حیوان که اجزای اون ممنوع است مانع برای صلاته، این که همه این اجزا رو داشته باشه، این که معلوم معتبر نیست، ولی آیا از روایت میتوان استفاده کرد اختصاص داشتن مانعیت به جایی که حداقل یکی از اینها رو داشته باشه، یکی از اینها، اینکه همه را داشته باشه، این اصلا قابل التزام نیست که کسی بگوید که مقصود در این روایت اون حیوانی است که مشتمل بر این، قابل التزام نیست، معنی نداره به لحاظ مواردی که در روایات عملا ملتزم به این هستند در سبا و غیر سبا، اینجوری نیست که این حالت اینجوری باشه که همه اینها درش وجود داشته باشه، ولی آیا اختصاص دارد به حیوانی که یکی از مذکورات در سر موثقه ابن بکیل درش وجود داشته باشه، یا این هم اختصاص به این هم نداره؟ این جای بحثه، ولی حالا ایشون در یک قسمتی فرموده که ظاهر اینه که مثلا چون حیواناتی که هیچ یک از اینا رو نداشته باشه مثلا وجود نداره، حیوان غیر معقول نباشه، ولی واقعا نظر از اون خصوصیت ممکنه گفته بشه حتی این قسمت هم، حتی حیوانی که این پنج عنوان مذکور در این روایت را نداشته باشه به معنای عرفیش، ولی چون در همون سر فرموده و کل شیء منه دیگه، چون کل شیء منه که اومده، این معناش اینه که این پنج تا خصوصیت نداره. حیوان اگر غیر معقول و لحم بود، شما هر جزی از اجزای او را که در نظر بگیرید، چه مندرج در این پنج عنوان باشد چه مندرج نباشد، صلات در اجزای اون حیوان حرام العقل محظور دارد، ممنوع است، فاسد است، مورد قبول نیست. پس وجه دوم، وجه سوم برای اختصاص مانعیت به حیوان ذلم این شد که مقتضی قصور دارد، مقتضی من قصور دارد، چون دلیل اصلی برای مانعیت موثقه ابن بکیر هست، ذیل روایت که قطعا نمیگیرد ما لا لحم لهو، سر هم این را نمیگیرد، ولی دلیل بر عدم شمول در سر انصراف به اون تقریبی که گفته شده که از جهت کثرت استعمال این اختصاص پیدا کرد که به حیوانی که دارای لحم باشد، نه به اون وجهی که در کلام مرحوم تبریزی آمده است. این وجه سوم بر حرام گوشت دیگه، حرام، حیوانی که خوردنش حرامه، این باید جوری باشه که به طبعی این خوردنی باشه، به کثرت استعمال اینجور شده که خوردنی باشه. چیزی که خوردنی هست اینه که دارای لحم باشه دیگه، به لحاظ کثرت استعمال اینجوری دیگه، همین کافیه برای این. ولی روی حساب عرض کردیم عنوان عقل بخوایم حساب کنیم به معنای لغوی که سر میکنه، عنوان عقل یعنی خوردن دیگه، خوردن به همون ازدراد و طعام به معنای عامش که ازدراد و طعام باشه سر میکنه، حتی اگر به بلعیدن باشه، حتی عنوان عقل صادقه. کلام در اینه که این معنای لغوی که بحث به وضع لغوی اطلاق داره، ولی در بعضی از موارد ممکنه به خاطر انصراف، به خاطر کثرت استعمال، اختصاص به حسه خاص پیدا کنه. اختصاص قابله حالا دیگه این دیگه بود. این وجه دوم. وجه سوم، وجه چهارم برای اینکه مانیت اختصاص دارد به حیوان زیلم و حیوان غیر زیلم را نمیگیره، وجه چهارم اینه که دلیل روایی داریم، نص معتبر بر عدم البعث در صلات در اجزای حیوان لا لحم له وارد شده. به خاطر دلیل بر عدم المن حکم می شود به اختصاص مانیت به حیوان غیر، حیوانی که دارای لحمه. دلیل چیه؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن دلیل دال بر این مطلب صحیحه حلبی هست. تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که این روایت صحیحه حلبی دلالت می کند بر عدم منع در حیوان، در اجزای حیوانی که لحم ندارد. بله، در صحیحه حلبی، که صحیحه حلبی مقصود از صحیحه حلبی هم روایت هفت باب 20 از ابواب نجاسات هست که صاحب وسائل این روایت را از مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه. حدیث هفت باب 20 و عن محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبی قال سأل دو ابا عبدالله علیه السلام اندم البراغیس یکون فی صوب هل یمنعه ذالک من الصلاة؟ قال لا و این کسره. آیا دم براغیس مانعیت برای صلات دارد؟ حضرت فرمودن که نه، مانعی ندارد. در ادامه هم فرمودن فلا بحث ایزن به شبهی من الرعاف ینزهه ولا یغسله. دم رعاف هم مربوط به ذیله، در دم رعاف هم اشکالی نداره، ولی مورد استشهاد همون صدر روایت است که دم البراقی در صاب باشه مانعی نداره. این روایت منحیث و دلاله، دلالتش واضح است که صلات در دم البراقی ممنوع نیست، فاسد نیست. ولی از جهت سندی آیا این روایت معتبر هست یا معتبر نیست، مرحوم های حکیم تعبیر به صحیح کردن. در تعبیرات مرحوم محقق همدانی و بعضی دیگر از محققین و فقها ها از این روایت هم تعبیر به صحیحه شده، ولی اشکال اینه که من حیث سند این روایت گیر داره، چون در سند این روایت این بود که احمد ابن محمد ان ابن سنان ان ابن مسکان، همونطور که مرحوم آقای خویی هم اشاره فرمودن، اون ابن سنانی که از ابن مسکان نقل بکنه محمد ابن سنانه. بله، خود ابن مسکان از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، عبدالله ابن سنان مرویان انه ابن مسکان هست، مرویان انه عبدالله ابن مسکانه، راوی از عبدالله ابن مسکان فقط محمد ابن سنانه. خب اینجا که تعبیر ابن سنان آمده است از ابن مسکان، چون در سند محمد ابن سنان واقع شده و محمد سنان هم ضعیفه، روی این حساب روایت می شود من حیث سند ضعیفه، قابل اعتبار نیست. این یک روایت که در مورد دم البراقیس وارد شده ولی از جهت سندی مشکل داره. در کنار این روایت مرحوم آقای خویی فرموده یه روایت دیگه هم هست که اون من حیث سند معتبر است و اون روایت عبدالله ابن ابی یعفوره، منتها تعبیر کرده است مرحوم آقای خویی از این روایت به موثقه. آیا این تعبیر به موثقه تمام یا تمام نیست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.